کتاب چگونه بر نگرانی و اضطراب پیروز شدم، اثر دیل کارنگی، مترجم علی زرقان. فصل 3. نگرانی چه بر سر شما می آورد؟ آنان که نمی دانند چگونه بر نگرانی مقابله کنند در جوانی می میرند. دکتر آلکسیس کارل. سالها قبل یک شب همسایه زنگ در منزل من را زد و من و خانواده‌ام را تشویق کرد تا علیه آبل مایه کوبی کنیم. او یکی از هزاران داوطلبی بود که در سراسر شهر نیویورک به در خانه‌ها می‌رفتند. مردم وحشت زده ساعت‌ها در صف می‌ایستادند تا مایه کوبی شوند. مراکز مایه کوبی نه تنها در تمام بیمارستان‌ها بلکه در ایستگاه‌های آتش‌نشانی، کلانتری‌ها و تمام کارخانه‌های صنعتی بزرگ هم ایجاد شده بود. بیش از 2000 پزشک و پرستار روز و شب با تلاش فراوان کار می‌کردند و مردم را مایه‌کوبی می‌نمودند. علت این هیجان چه بود؟ 8 نفر در نیویورک آبله گرفته و 2 نفر از آبله مرده بودند. 2 مورد مرگ در جمعیتی تقریباً 8 میلیون نفری. من سال‌های زیادی در نیویورک زندگی کرده بودم و هرگز کسی زنگ در خانه‌ام را نزده بود تا برای بیماری روحی و احساسی نگرانی به من هشدار و تا برای بیماری روحی و احساس نگرانی به من هشدار دهد. این بیماری در همان دوره زمانی 10,000 برابر آبله به مردم آسیب زده بود. هیچ مراجعه کننده‌ای به در منزل من نیامده و هشدار نداده است که 1 نفر از هر 10 نفری که در ایالات متحده زندگی می‌کنند دچار بیماری عصبی می‌شوند. و اکثریت عظیمی از این موارد ناشی از نگرانی و ناراحتی‌های عاطفی و روانی است. بنابراین من این فصل را می‌نویسم تا زنگ در خانه شما را بزنم و هشدار دهم. دکتر آلکسیس کارل، برنده جایزه نوبل پزشکی، می‌گفت: بازرگانانی که نمی‌دانند چگونه با نگرانی مقابله کنند در جوانی می‌میرند. زنان خانه‌دار و دامپزشکان و بناها هم همینطورند. چند سال قبل من تعطیلاتم را همراه با دکتر اوف گوبر، یکی از مدیران بخش پزشکی شرکت راه آهن سانتافه، به رانندگی و گردش در تگزاس و نیومکسیکو گذراندم. عنوان دقیق کاری او پزشک ارشد انجمن بیمارستانی خلیج، کلرادو و سانتافه بود. ما درباره تأثیرات نگرانی صحبت می‌کردیم و او می‌گفت 70% از کل بیمارانی که به پزشکان مراجعه می‌کنند، اگر بتوانند از شر ترس و نگرانی‌های خود خلاص شوند، قادرند خود را درمان کنند. البته فکر نکنید که من می‌گویم بیماری‌های آنها خیالی است. بیماری‌های آنها مثل یک دندان درد آزاردهنده واقعی و گاهی صدها برابر جدی‌تر است. منظور من بیماری‌هایی نظیر سوء هاضمه عصبی، برخی از انواع زخم معده، ناراحتی قلبی، بیخوابی، برخی از سردردها و گونه‌هایی از فلج است. دکتر گوهر می‌گفت این بیماری‌ها واقعی هستند. من می‌دانم درباره چه چیزی صحبت می‌کنم، چون خودم مدت 12 سال از زخم معده رنج می‌بردم. ترس باعث نگرانی می‌شود. نگرانی شما را عصبی می کند و بر اعصاب معده شما اثر می گذارد. در نتیجه آنزیم های هضم کننده معده شما را از حالت عادی خارج می کنند و این تغییرات حالت غالبا به زخم معده منتهی می شود. دکتر جوزف اف مونتاگ، نویسنده کتاب مشکل معده عصبی، هم چنین نظری دارد. او می گوید از آنچه می خورید زخم معده نمی گیرید، از آنچه شما را می‌خورد زخم معده می‌گیرید. دکتر آلوارز از کلینیک مایو می‌گفت زخم معده‌ها غالباً مطابق با بالا و پایین رفتن فشارهای عصبی تشدید یا تخفیف پیدا می‌کنند. این اظهار نظر به بررسی و مطالعه وضع 15,000 بیماری متکی بود که در کلینیک مایو به خاطر بیماری‌های معده تحت درمان قرار گرفته بودند. 4 نفر از هر 5 نفر هیچ گونه علت جسمی برای بیماری معده خود نداشتند. ترس، نگرانی، تنفر، خودخواهی بیش از حد و ناتوانی در انطباق با دنیای واقعیت‌ها علتهای عمده بیماری های معدی و زخم معده آنان بود. زخم معده می تواند شما را بکشد. طبق نوشته مجله لایف، اکنون در فهرست بیماری های کشنده زخم معده هم جا دارد. من اخیراً مکاتباتی با دکتر هابین از کلینیک مایا داشتم. او در اجلاس سرانه انجمن پزشکان و جراحان صنعتی آمریکا مقاله‌ای را خواند و گفت که وضعیت 176 مدیر اجرایی تجاری را تحت بررسی قرار داده که متوسط سن آنان 44 سال بوده است. او گزارش داد که اندکی بیش از یک سوم این مدیران به یکی از سه بیماری ویژه زندگی پرتنش، بیماری های قلبی، زخم های دستگاه گوارش و فشار خون بالا مبتلا هستند. فکرش را بکنید، یک سوم این مدیران بازرگانی ما قبل از رسیدن به 45 سالگی جسم خود را با بیماری قلبی، زخم معده و فشار خون نابود می کنند. موفقیت به چه قیمتی؟ و آنها حتی موفقیت را هم به دست نمی آورند. آیا می توان کسی را که برای پیشبرد کارش با زخم معده و مشکل قلبی روبرو می شود موفق دانست؟ چه سودی برای انسان وجود دارد اگر او تمام دنیا را به دست آورد و سلامتی را از دست بدهد؟ او حتی اگر تمام دنیا را داشته باشد، تنها در یک رخت خواب می خوابد و روزانه تنها سه وعده غذا می خورد. حتی یک کارمند تازه کار هم می تواند این کار را بکند و احتمالاً راحت تر از یک مدیر قدرتمند می خوابد و از غذایش لذت می برد. صادقانه بگویم، من ترجیح می دهم یک فرد بی خیال بدون مسئولیت باشم تا آنکه با تلاش برای اداره یک شرکت راه‌آهن یا تولید سیگار سلامتیم را در 45 سالگی از دست بدهم. وقتی معروف‌ترین تولید کننده سیگار در جهان می‌خواست در جنگل‌های کانادا اندکی تفریح کند، در اثر سکته قلبی درگذشت. او میلیون‌ها دلار پول جمع کرد و در 61 سالگی درگذشت. احتمالاً او سال‌های از زندگی خود را با آنچه موفقیت تجاری نامیده می‌شود معامله کرده است. بنابر تخمین من، این مدیر شرکت تولید سیگار با میلیون‌ها دلار ثروتش حتی به اندازه نصف پدر من که کشاورزی در میسوری بود، که بدون حتی یک دلار پول در 89 سالگی از دنیا رفت، موفق نبود. برادران مایو اعلام کردند که بیش از نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های ما را افرادی با ناراحتی‌های عصبی اشغال کردند. با وجود این، وقتی پس از مرگ این افراد رشته های عصبیشان زیر یک میکروسکوپ قوی مطالعه می شود، در اکثر موارد ظاهراً این عصب ها مثل عصب های جک دمسی، مشتن قهرمان جهان، سالم هستند. علت مشکلات عصبی آنان زوال عصب ها نیست، بلکه احساس بیخودگی، سرخوردگی، هیجان، نگرانی، ترس، شکست و ناامیدی است که باعث بیماری آنهاست. افلاطون می گفت بزرگترین اشتباه پزشکان آن است که می‌کوشند بدون درمان ذهن بدن را درمان کنند. اما ذهن و بدن یکی هستند و نباید جداگانه درمان شوند. 2300 سال طول کشید تا علم پزشکی این حقیقت بزرگ را دریابد. ما اخیراً پایه‌ریزی نوع جدیدی از علم پزشکی را شروع کردیم که پزشکی روان‌تنی نام دارد و ذهن و بدن را درمان می‌کند. زمان آن هم رسیده است که ما این کار را انجام دهیم، چرا که علم پزشکی به طور عمده بیماری های ناشی از علل مادی را از میان برداشته است. بیماری های همچون آبله و با تب زرد و ده ها بلای دیگر که را که میلیون ها نفر را با مرگ ناگهانی از بین می بردند. اما علم پزشکی در مقابل با آسیب های روانی و جسمی که نه توسط میکروب ها بلکه با احساس نگرانی، ترس، نفرت، سرخوردگی و ناامیدی بروز می کنند، ناتوان بوده است. تلفات ناشی از این بیماری های عاطفی با سرعت مصیبت بار رو به افزایش و گسترش است. از هر 6 نفری که در جنگ دوم جهانی برای خدمت سربازی احضار شدند، یک جوان به دلایل روانپزشکی معاف گردید. چه چیزی باعث دیوانگی می شود؟ هیچ کس همه پاسخ ها را نمی داند. اما احتمال زیادی وجود دارد که در بسیاری موارد ترس و نگرانی عوامل کمک کننده باشند. فرد دلواپس و عاجز که قادر نیست با دنیای خشن واقعیت ها روبرو شود، تمام روابطش را با محیط خود قطع می کند و به دنیای رویایی و خصوصی که خود ساخته از پناه می برد و این عمل مشکل نگرانی او را حل می کند. من روی میز کارم کتابی از دکتر ادوارد پودل اسکی دارم که عنوانش چنین است: نگرانی را متوقف کنید و بهبود یابید. عنوان برخی از فصول کتاب چنین است: نگرانی چه بر سر قلب می آورد؟ فشار خون توسط نگرانی تغذیه می شود. نگرانی می تواند باعث روماتیسم گردد. به خاطر معده‌تان کمتر نگران باشید. چگونه نگرانی باعث سرماخوردگی می شود؟ نگرانی و تیروئید. شخص نگران و بیماری مبتلا به بیماری قند. کتاب روشنگری دیگری در مورد نگرانی وجود دارد که عنوانش انسان علیه خود و نویسندهش دکتر کارل منینجر هست، یکی از برادران روانپزشکی مایو. کتاب دکتر منینجر به شما هیچ قاعده‌ای برای پرهیز از نگرانی نمی‌دهد، اما اطلاعات مبهوت کننده‌ای درباره این مسئله در اختیارتان می‌گذارد که چگونه ما با دلواپسی، سرخوردگی، نفرت، انزجار، شورش و ترس جسم و روح خود را نابود می‌کنیم. احتمالاً می‌توانید نسخه از آن را در کتابخانه عمومی محل خود بیابید. نگرانی حتی قوی ترین افراد را هم میتواند بیمار کند. جنرال گرانت در واپسین روزهای جنگ داخلی آمریکا متوجه این موضوع شد. داستان واقعی از این قرار است. گرانت 9 ماه شهر ریچموند را در محاصره داشت. سربازان جنرال لی ژنده پوش و گرسنه شکست می‌خوردند. هنگ‌هایی از سربازان فرار می‌کردند. دیگران در چادرهایشان دعا می کردن، فریاد می زدن، گریه می کردن و اشباحی را می دیدن. پایان کار نزدیک بود. سربازان لی انبارهای پنبه و توتون را در ریچموند آتش زدند. اسلحه و مهمات خود را سوزاندند و شب هنگام، در حالی که شعله های آتش در تاریکی به آسمان زبانه می کشید، از شهر گریختند. گرانت آنها را تعقیب می کرد و از هر دو طرف و از پشت سر به سربازان جنوبی ضربه می زد. در حالی که سواره نظام تحت فرماندهی شریدان از روبرو مانع فرار آنان میشد و خطوط راه آهن را از بین می برد و قطارهای تدارکاتی را در اختیار می گرفت. گرانت که نیمه بینا و دچار سردرد شدید شده بود، از آرتش خود عقب افتاد و در یک خانه روستایی توقف کرد. او در خاطراتش چنین نوشته است: تمام شب پاهایم را در آب داغ و خردل گذاشتم و روی مچ‌ها و پشت گردنم مشمع خردل انداختم، به این امید که صبح حالم خوب شده باشد. صبح روز بعد او کاملا خوب شده بود، اما آنچه او را درمان کرد مشمع خردل نبود، بلکه سواری بود که چارنل نزد او آمد و نامه از لی به وی داد. در آن نامه لی تسلیم شدن خود را اعلام کرده بود. گرانت در خاطراتش نوشت: وقتی افسر حامل نامه به من رسید هنوز سردرد داشتم، اما به محض اینکه متن یادداشت را دیدم به یک بار حالم خوب شد. روشن است که نگرانی ها، تنش ها و احساسات گرانت او را بیمار کرده بود. به مجرد اینکه احساسات او به اعتماد به نفس، موفقیت و پیروزی تبدیل شد، حالش هم خوب شد. 70 سال بعد هنری مورگنتال، وزیر خزانه داری دولت فرانکلین روزولت، دریافت که نگرانی می تواند او را چنان مریض کند که دچار سرگیجه شود. او در خاطراتش می نویسد که وقتی رئیس جمهور برای بالا بردن قیمت گندم در یک روز 4,400,000 بوشل، واحدی که تقریبا معادل 27 کیلوگرم گندم است، گندم خریداری کرد، وی به شدت نگران شده بود. مورگن تا در خاطراتش می گوید: در حالی که این جریان طی می شد، من به معنای واقعی کلمه احساس سرگیجه می کردم. بعد از نهار به خانه رفتم و 2 ساعت خوابیدم. اگر بخواهم ببینم که نگرانی چه بر سر مردم می آورد، لازم نیست به کتابخانه یا پزشک مراجعه کنم. می توانم از پنجره خانم، جایی که در حال نوشتن این کتاب هستم، به بیرون نگاه کنم و می توانم خانه ای را ببینم که نگرانی باعث بروز بیماری عصبی در آن شد و خانه دیگری که در آن مردی از شدت نگرانی به بیماری قند مبتلا گردید. وقتی بازار سهام صعود کرد، قند خون و ادرار او به شدت بالا رفت. وقتی مونتانی، فیلسوف برجسته فرانسوی، به عنوان شهردار شهر خود بردو انتخاب شد، به شهروندان گفت: من حاضرم امور شما را در دست بگیرم، اما نه در جگر و ریه‌ام. یکی از همسایه های من امور مربوط به بازار سهام را به جریان خون خود راه داد و تقریبا خود را کشت. اگر بخواهم به یاد بیاورم که نگرانی چه بر سر آدم ها می آورد، لازم نیست به خانه همسایه ها نگاه کنم. می توانم به همین اتاقی که اکنون در آن می نویسم نگاه کنم و به یاد بیاورم که مالک سابق این خانه از شدت نگرانی مرگ زودرس داشت و از دنیا رفت. نگرانی می تواند با ایجاد روماتیسم و آرتروز شما را وادارد که روی صندلی چرخدار بنشینید. دکتر راسل السیل، یک صاحب نظر شناخته شده جهانی در مورد آرتروز، 4 شرط رایج برای بروز آرتروز را اینطور فهرست کرده است: شکست در زندگی زناشویی، مصیبت مالی و غصه، تنهایی و نگرانی، خشم دیرپا. طبیعتاً این 4 شرط یا موقعیت عاطفی تنها علل بروز آرتروز نیستند. انواع مختلفی از آرتروز وجود دارد که به علت متفاوتی بروز می کنند. اما تکرار می کنم که رایج‌ترین شرایط برای پیدایش آرتروز 4 وضعیت مورد اشاره دکتر راسل هستند. مثلا یکی از دوستان من در دوران بحران اقتصادی چنان زیان دید که شرکت گاز انشعاب خانهش را قطع کرد و بانک هم رهن خانه او را مسدود نمود. همسر او ناگهان دچار یک حمله دردناک آرتروز شد و با وجود دارو و رژیم غذایی تا زمانی که وضعیت مالی آنان بهبود نیافت، آرتروز او کماکان باقی بود. نگرانی حتی باعث پوسیدگی دندان هم می شود. دکتر گانیگل در سخنرانی خطاب به انجمن دندانپزشکان آمریکا گفت: احساسات ناخوشایند نظیر آنچه توسط نگرانی، ترس و نق زدن ایجاد می شود، ممکن است تعادل کلسیم بدن را برهم زند و سبب پوسیدگی دندان ها شود. دکتر مک گانیگل به یکی از بیمارانش اشاره کرد که همیشه دندانهای کاملا سالمی داشت، تا آنکه بیماری ناگهانی همسرش باعث نگرانی او شد. طی 3 هفته که همسر این مرد در بیمارستان بود، نه دندان او دچار پوسیدگی شد، پوسیدگی هایی که در اثر نگرانی ایجاد شده بودند. 9 دندان او دچار پوسیدگی شد، پوسیدگی هایی که در اثر نگرانی ایجاد شده بودند. آیا شما کسی را دیده اید که دچار پرکاری غده تیروئید است؟ من دیدم و می توانم به شما بگویم که چنین شخصی دچار رعشه می شود و شبیه کسی است که تقریبا از ترس مرده باشد، و این وضعیت فرقی با مرگ ندارد. وقتی تیروئید، غده‌ای که اعمال بدن را تنظیم می کند، از نظم خارج می شود، سرعت تپش قلب بالا می رود و فعالیت دستگاه های داخلی بدن بیش از هر زمانی تشدید می شود، مثل کوره‌ای که تمام هواکش‌هایش باز باشد. و اگر این وضع با جراحی یا درمان دارویی تحت کنترل قرار نگیرد، بسیار زیان آور خواهد بود. مدتی پیش با دوستی که به این بیماری مبتلا بود به فیلادلفیا رفتم. ما با دکتر اسماعیل برام، متخصص نامداری که 38 سال است این بیماری را درمان می کند، مشورت کردیم. این توصیه ای است که او به دیوار اتاقش آویزان کرده بود، توصیه ای که بر روی یک صفحه چوبی بزرگ نوشته بود. من در حالی که منتظر نوبت بام بودم، متن آن را پشت یک پاکت نوشتم. آرامش و تفریح. آرامش بخش ترین و تفریحی ترین نیروها یک مذهب کامل، خواب، موسیقی و خنده است. به خدا ایمان داشته باشید، خوب بخوابید، به موسیقی خوب علاقمند باشید، جنبه تفریحی زندگی را ببینید و سلامتی و شادکامی از آن شما خواهد بود. اولین سوالی که او از دوست من پرسید این بود: چه ناراحتی عاطفی باعث این وضع شد؟ او به دوستم هشدار داد که اگر به نگرانی خود پایان ندهد، ممکن است دچار آسیب‌های دیگر هم بشود، مشکل قلبی، زخم معده یا بیماری قند. آن پزشک برجسته اظهار داشت: تمام این بیماری‌ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. وقتی من با مل ابرون هنرپیشه سینما گفتگو کردم، او به من گفت که از نگرانی پرهیز می‌کند، زیرا می‌داند که نگرانی سرمایه اصلی او در صحنه سینما، یعنی زیبایی چهره را از بین می‌برد. او گفت: ابتدا وقتی سعی کردم وارد عالم سینما شوم، نگران و وحشت‌زده بودم. تازه از هند آمده بودم و در لندن دنبال کار می‌گشتم، اما کسی را در این شهر نمی‌شناختم. به دیدار چند تهیه کننده رفتم، اما هیچ یک مرا استخدام نکردند و پول کمی هم داشتم که تقریبا تمام شده بود. تا 2 هفته فقط با بیسکویت شور و آب زندگی می‌کردم. حالا دیگر تنها نگران نبودم، گرسنه هم بودم. به خودم گفتم: شاید آدم احمقی هستی، شاید هرگز وارد سینما نشوی. تو که هیچ تجربه‌ای نداری و هرگز هنرپیشگی نکرده ای، به جز چهره زیبایت چه چیزی داری که ارائه کنی؟ به طرف آینه رفتم. وقتی در آن نگاه کردم متوجه شدم که نگرانی چه بر سر چهره هم آورده است. متوجه خطوطی شدم که در صورتم پیدا شده بود. حالت دلواپسی را دیدم. بنابراین به خود گفتم که باید همین الان به این وضع خاتمه بدهی. تو تحمل نگرانی را نداری. تنها چیزی که داری چهره است و نگرانی آن را نابود خواهد کرد. معدود عواملی هستند که می توانند مثل نگرانی به سرعت زن را پیر و ترش رو کنند و زیبایی هایش را نابود سازند. نگرانی حالت چهره را بد می کند. نگرانی باعث می شود آرواره ها را به هم فشار دهیم، چروک هایی را در چهره ما پدید می آورد و اخمی دائمی ایجاد می کند. نگرانی ممکن است مو را خاکستری کند و در بعضی موارد باعث ریزش آن شود. همچنین می تواند باعث نابودی پوست گردد، زیرا می تواند سبب خارش پوست، جوش و ترک خوردگی آن شود. در حال حاضر بیماری قلبی اولین عامل مرگ و میر در آمریکاست. طی جنگ جهانی دوم تقریبا 1/3 از 1,000,000 مرد حاضر در نبرد کشته شدند. اما در همان مدت بیماری قلبی 2,000,000 غیر نظامی را از بین برد و نیمی از این تلفات ناشی از نوعی بیماری قلبی بود که در اصل نگرانی و زندگی پرتنش بروز می‌کند. بله، بیماری قلبی یکی از مهمترین دلایل دکتر آلکسیس کار بود که می‌گفت بازرگانانی که نمی‌دانند چگونه با نگرانی مقابله کنند در جوانی می‌میرند. ویلیام جیمز می‌گفت ممکن است خداوند ما را به خاطر گناهانمان ببخشد، اما دستگاه عصبی هرگز چنین نمی‌کند. این هم یک واقعیت وحشت آور و تقریبا باور نکردنی. تعداد آمریکایی هایی که هر سال خودکشی می کنند بیش از تلفات 5 بیماری مصری اصلی است. چرا؟ پاسخ به طور عمده این است: نگرانی. آیا شما می توانید آرامش درونی خود را در کشاکش قوقای شهرهای امروزی حفظ کنید؟ اگر شخصی طبیعی هستید پاسخ مثبت است. به طور قطع مثبت است. اغلب ما قوی تر از آن هستیم که فکر می کنیم. ما منابعی درونی داریم که احتمالاً هرگز از آنها استفاده نکرده ایم. چنان که تورو در کتاب جاودانیش والدن می گوید من هیچ واقعیتی را دلگرم کننده تر از توانایی بی تردید انسان برای ارتقای زندگیش با تلاشی آگاهانه نمی شناسم. اگر فردی با اعتماد به نفس در جهت رویاهایش پیش برود و کوشش کند تا به آن زندگی که تصور کرده است برسد، او در زمانی غیر منتظره به موفقیت دست خواهد یافت. مطمئناً بسیاری از خوانندگان این کتاب به اندازه الگاجاروی اهل آیداهو قدرت اراده و منابع درونی دارند. او متوجه شد که در نامناسب‌ترین اوضاع می‌تواند نگرانی را از خود دور کند. اعتقاد کامل دارم که من و شما هم می‌توانیم. اگر حقایق کهنی را که در این کتاب مطرح شده هم به کار گیریم. این هم داستان الگا جارو، همانطور که خودش برایم نوشته است. 8.5 سال پیش من محکوم به مرگ بودم، مرگ آهسته و رنج آور در اثر سرطان. برجسته ترین مغزهای پزشکی کشور، برادران مایو، این حکم را تایید کردند. در خیابان بنبستی قرار داشتم و سرنوشت به من خیره شده بود. جوان بودم. دلم نمیخواست بمیرم. در ناامیدی به دکترم تلفن کردم و یأسی را که در دلم انباشته بود با گریه برایش شرح دادم. او با بی‌صبری مرا سرزنش کرد. چی شده الگا؟ آیا نیروی مبارزه نداری؟ البته اگر به گریه کردن ادامه بدهی میمیری. بله، بدترین چیز به سرت آمده است. پس با واقعیت روبرو شو. نگرانی را کنار بگذار و بعد در مورد این بیماری کاری انجام بده. در همان لحظه و همانجا من سوگند خوردم. سوگندی چنان جدی که ناخونهایم در عمق گوشتم فرو رفت و لرزشی بدنم را فرا گرفت. من نگران نخواهم شد. من گریه نخواهم کرد. و اگر ذهن بر جسم غلبه دارد من پیروز خواهم شد. من زنده خواهم ماند. در آن زمان میزان معمول استفاده از پرتو ایکس در چنان موارد پیشرفته‌ای از بیماری 10.5 دقیقه در روز و به مدت 30 روز بود. آنها روزی 14.5 دقیقه و به مدت 49 روز به من پرتو ایکس دادند. اگرچه استخوان‌هایم مثل صخره‌هایی در یک تپه خشک از بدن نحیفم بیرون زده بود و اگرچه پاهایم مثل سرب شده بودند، من نگران نبودم. حتی یک بار هم گریه نکردم، فقط خندیدم. بله، در واقع من خودم رو مجبور می‌کردم که بخندم. من اونقدر احمق نیستم که تصور کنم تنها خنده میتواند سرطان را درمان کند، اما معتقدم که رفتار ذهنی پرنشاط در مبارزه با بیماری به بدن کمک میکند. به هر تقدیر من یکی از درمانهای معجزه آسای سرطان را تجربه کردم. من هرگز سالمتر از این چند سال اخیر نبودم و این هم به برکت آن کلمات مبارزه طلبانه و هیجان انگیز بوده است. با واقعیت روبرو شو، نگرانی را کنار بگذار و بعد در مورد بیماری کاری انجام بده. میخواهم این فصل را با تکرار عنوانش، کلمات دکتر آلکسیس کار، پایان دهم. آنان که نمیدانند چگونه با نگرانی مقابله کنند در جوانی میمیرند. پیروان برخی از ادیان آیاتی از کتابهای آسمانی خود را بر روی سینهشان خالکوبی میکنند. من میخواهم عنوان این فصل بر سینه همه خوانندگان این کتاب خالکوبی شود، آنان که نمیدانند چگونه با نگرانی مقابله کنند در جوانی میمیرند. آیا دکتر کار درباره شما صحبت میکرد؟ ممکن است. حقایقی اساسی که باید درباره نگرانی بدانید. قانون شماره 1: اگر میخواهید از نگرانی دور باشید، شیوه سر ویلیام اسلر را اجرا کنید. در چهار دیواری امروز زندگی کنید. نگران آینده نباشید. هر روز فقط تا وقت خواب زندگی کنید. قانون شماره 2: بار دیگر که مشکلات شما را به دام انداخت، قاعده سحرآمیز اچ کریر را امتحان کنید. الف: از خود بپرسید اگر نتوانم مسئله ام را حل کنم، بدترین چیزی که پیش می آید چیست؟ ب: خود را از نظر ذهنی برای پذیرش بدترین وضع آماده کنید اگر لازم شود. پ: سپس با خونسردی بکوشید بدترین وضعی را که قبلا از نظر ذهنی آماده پذیرش آن شده اید بهبود بخشید. قانون شماره 3: خسارت سنگینی را به یاد آورید که نگرانی به سلامتیتان وارد می کند. آنان که نمی دانند چگونه با نگرانی مقابله کنند در جوانی می میرند. چکیده قسمت اول. کتاب چگونه بر نگرانی و استراب پیروز شدم، نویسنده دیل کارنگی، مترجم علی زرقام. فصل 8: 6 مشکل بزرگ ناگهان مرا گرفتار کرد، نوشته C.E. بلکوود. در تابستان 1943 چنین به نظرم آمد که نیمی از نگرانی های دنیا روی شانه های من قرار گرفته است. برای بیش از 40 سال من یک زندگی عادی و دور از نگرانی داشتم و مشکلاتم تنها مسائلی عادی بودند که برای یک شوهر یا پدر در خانواده یا هر کسی سر کار پیش می آید. معمولا می توانستم به آسانی با این مشکلات مقابله کنم، اما ناگهان بنگ 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 بنگ، 6 مشکل بزرگ یک بار مرا گرفتار کرد. تمام شب در رخت خواب به خودم می پیچیدم و وحشت داشتم که دمیدن روز را ببینم، زیرا با این شش نگرانی عمده روبرو می شدم. 1: مدرسه بازرگانی من در آستانه نابودی مالی بود، زیرا همه شاگردان پسر به جنگ می رفتن و اغلب دختران با کار کردن در کارخانه های نظامی و بدون آموزش بیشتر از فارغ التحصیلان مدرسه من که آموزش دیده بودند و در دفاتر تجاری کار می کردند پول در می آوردند. پسر بزرگم در خدمت ارتش بود و من دچار همان نگرانی شدیدی بودم که در میان همه پدر مادرهایی که پسرانشان در جنگ هست رواج دارد. 3: اوکلاهوماسیتی، کار تملک قطعه زمین بزرگی را برای یک فرودگاه شروع کرده بود و خانه من که قبلا منزل پدرم بود در وسط آن زمین قرار داشت. من می دانستم که فقط یک دهم ارزش واقعی آن را به من می دهند و بدتر از آن خانه ام را از دست خواهم داد. همچنین به دلیل کمبود مسکن نگران بودم که آیا خواهم توانست خانه دیگری پیدا کنم که خانواده شش نفری خود را در آن پناه دهم. می ترسیدم که مجبور شویم در چادر زندگی کنیم. حتی نگران بودم که آیا می توانیم یک چادر بخریم. 4. چاه آب زمین من خشک شد، زیرا کانال آبی در نزدیکی خانه من حفر کرده بودند و حفر یک چاه دیگر به معنی دور انداختن 500 دلار بود، زیرا زمینم به زودی از تملک من خارج می شد. به مدت 2 ماه مجبور بودم هر روز صبح با سطل برای دامهای خود آب ببرم و می ترسیدم که مجبور باشم طی مدت باقی مانده از جنگ به این کار ادامه دهم. 5. من حدود 16 کیلومتر دورتر از مدرسه بازرگانی خود زندگی می کردم و کارت بنزینم درجه B بود. معنی این درجه آن بود که نمی توانستم لاستیک نو بخرم. بنابراین نگران بودم که وقتی لاستیک های بسیار کهنه ماشین فورد قدیمی من غیر قابل استفاده شوند چگونه سر کار بروم. 6. دختر بزرگم 1 سال زودتر از موقع دبیرستان را تمام کرده بود. او مصمم بود که به دانشگاه برود و من پول آن را نداشتم که او را بفرستم. می دانستم که قلبش می شکند. یک روز بعد از ظهر در حالی که در دفترم نشسته و به نگرانی هایم فکر می کردم، تصمیم گرفتم همه آنها را روی کاغذی بنویسم، چون به نظرم می رسید که هیچگاه کسی به اندازه من نگرانی های مختلف نداشته است. من از مبارزه با نگرانی هایی که به من فرصت می دادن تا آنها را حل کنم ترسی نداشتم، اما به نظر می آمد که همه این نگرانی های جدید کاملا خارج از کنترل من هستند. هیچ کاری برای آنها نمی توانستم بکنم. بنابراین فهرست تایپ شده مشکلاتم را در پرونده ای گذاشتم و با گذشت زمان فراموش کردم که چنین چیزی را نوشتم. 18 ماه بعد در حالی که پرونده هایم را جابجا می کردم، به طور اتفاقی به این فهرست 6 مسئله مهم برخوردم که زمانی تهدید می کردند سلامتی مرا به خطر می اندازند. من با علاقه و توجه زیاد آن را خواندم. دیدم که حتی یکی از آنها به حقیقت نپیوسته بود. این هم نتایج آن نگرانی هاست. 1. دیدم که همه نگرانی هایم در مورد اینکه مجبور شوم مدرسه بازرگانی خود را تعطیل کنم بیهوده بود، زیرا دولت پرداخت به این مدارس را شروع کرده بود تا سربازان از جنگ برگشته را تعلیم دهند و مدرسه من هم خیلی زود تا حد اکثر ظرفیتش پر شد. 2. دیدم که همه نگرانی هایم در مورد پسر سربازم بی اهمیت بود. او بدون هیچ زخمی از جنگ برگشت. 3. دیدم که تمام نگرانی هایم در مورد زمینم که قرار بود برای فرودگاه استفاده شود بی مورد بود، زیرا در نزدیکی مزرعه من نفت کشف شده و هزینه خرید زمین برای فرودگاه بیش از حد بالا رفته بود. 4. دیدم که تمام نگرانی هایم درباره نداشتن چاه و تأمین آب دامهایم بیدلیل بود، زیرا به محض اینکه فهمیدم زمینم برای فرودگاه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، پول لازم برای حفر چاهی جدید و عمیق‌تر را خرج کردم و به منبع آب مطمئنی دست یافتم. 5. دیدم که نگرانی هایم در مورد اینکه لاستیک های ماشینم فرسوده شوند بیهوده بود، زیرا با روکش کردن آنها و رانندگی محتاطانه لاستیک ها کماکان قابل استفاده بودند. 6. دیدم که تمام نگرانی هایم در مورد تحصیل دخترم بیدلیل بود، زیرا تنها 60 روز قبل از شروع سال تحصیلی پیشنهاد یک کار حسابرسی را به من دادند که خارج از وقت مدرسه انجام دهم. خودش مثل معجزه بود و این کار امکان آن را به من داد که دخترم را سر موقع به دانشگاه بفرستم. من بارها شنیدم که مردم میگویند 99% از چیزهایی که درباره آنها نگرانیم و اضطراب داریم هرگز اتفاق نمی‌افتند. اما این مسئله قدیمی برای من معنی چندانی نداشت تا آنکه فهرست نگرانی‌هایی را مرور کردم که 18 ماه قبل در آن بعد از ظهر غمگین غم‌انگیز تایپ کرده بودم. اکنون شاکر هستم که مجبور شدم بیهوده با آن 6 نگرانی وحشتناک مبارزه کنم. آن تجربه به من درسی را داده است که هرگز فراموش نخواهم کرد. این واقعه احمقانه و غم‌انگیز بودن نگرانی درباره رویدادهایی را که اتفاق نیفتاده‌اند نشان داد. رویدادهایی که ورای کنترل ما هستند و ممکن است هرگز اتفاق نیفتند. به خاطر داشته باشید امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید. از خود بپرسید از کجا می دانم که آنچه نگرانش هستم واقعا روی خواهد داد. من در 1 ساعت می توانم خوشبینی شاد شوم. نوشته راجر ویبسون، اقتصاددان معروف. وقتی خود را افسرده می یابم ظرف 1 ساعت می توانم نگرانی را از بین ببرم و خود را به خوشبینی شاد تبدیل کنم. این کار را اینطور انجام می دهم. وارد کتابخانه‌ام می‌شوم، چشم‌هایم را می‌بندم و به سوی قفسه‌ای می‌روم که فقط حاوی کتاب‌های تاریخی است. در حالی که چشم‌هایم هنوز بسته است، کتابی را برمی‌دارم. بدون آن که بدانم کتاب فتح مکزیک نوشته پرسکات یا زندگی 12,000 نوشته سوتونیوس را برداشتم. در حالی که هنوز چشمهایم بسته است کتاب را باز میکنم. سپس چشمهایم را میگشایم و 1 ساعت تاریخ میخوانم. هرچه بیشتر میخوانم بیشتر متوجه میشوم که دنیا همیشه در درد و رنج و بیماری و دیگر اتفاقهای بد در آستانه عدم تعادل و یا حتی نابودی بوده است. صفحه های تاریخ داستانهای غم‌انگیز جنگ، قحطی، فقر، بیماری‌های واگیر و اعمال غیر انسانی انسان در مورد انسان را با فریاد بازگو می‌کند. بعد از 1 ساعت تاریخ خواندن متوجه می‌شوم که اگرچه شرایط کنونی بد هستند، اما بی‌نهایت بهتر از شرایطی هستند که قبلا بودند. این امر مرا قادر می سازد که مشکلات امروز خود را در قالبی مناسب ببینم و با آنها روبرو شوم و همچنین دنیا را به عنوان کلیتی که هر لحظه در حال بهتر شدن و تغییر است درک کنم. این روشی است که شایسته 1 فصل کامل است. تاریخ را بخوانید، بکوشید تا دیدگاه 10,000 سال را کسب کنید و ببینید که نسبت به ابدیت مشکلات شما چقدر پیش پا افتادند. چگونه عقده خود کوچک بینی را از بین بردم؟ نوشته الور تاماس، سناتور پیشین آمریکا از ایالات اوکلاهوما. وقتی 15 ساله بودم دائما از نگرانی و ترس آزرده می شدم. من نسبت به سنم خیلی بلندقد و در این حال بسیار لاغر بودم. قد من 187 سانتیمتر و وزنم فقط 54 کیلو بود. برخلاف قد بلندم ضعیف بودم و هرگز نمی توانستم در بیسبال یا بازی های دویدنی با سایر پسران رقابت کنم. آنها همیشه مرا دست می انداختند. من چنان نگران و ناراحت بودم که از دیدن دیگران وحشت داشتم و به ندرت کسی را می دیدم، زیرا مزرعه ما دور از جاده بود و دور آن را درختان انبوه دست نخورده احاطه کرده بودند که گویی از ابتدای تاریخ کسی آنها را نبریده بود. ما در حدود 1 کیلومتری جاده زندگی می کردیم و معمولاً هفته ها می گذشت بدون اینکه من بجز پدر، مادر و برادر و خواهرانم کسی را ببینم. اگر اجازه داده بودم که آن نگرانی ها و ترس ها مرا شکست دهند، در زندگی ناکام می شدم. هر روز و هر ساعت از روز من به قد بلند، بدن لاغر و استخوانی خودم فکر می کردم. به زحمت می توانستم به چیز دیگری بیاندیشم. خجالت و ترس من چنان شدید بود که شرح دادن آن تقریبا غیر ممکن است. مادرم می دانست که چه احساسی دارم. او قبلا معلم بود. او به من می گفت پسرم، تو باید تحصیل کنی، تو باید با فکرت پول درآوری، زیرا بدنت همیشه ناتمام خواهد ماند. از آنجا که پدر و مادرم نمی توانستند مرا به کالج بفرستند، می دانستم که باید خودم خرجم را درآورم. بنابراین یک زمستان به شکار راسو و مینگ پرداختم. در بهار پوست آنها را به 4 دلار فروختم و سپس با 4 دلارم 2 خوک کوچک خریدم. به خوکها غذا و ذرت دادم و پاییز بعد آنها را به 40 دلار فروختم. من با پول فروش 2 خوک به کالج رفتم. هفته 1 دلار و 40 سنت برای غذا و 50 سنت برای اتاق می دادم. من یک پیراهن قهوه‌ای را که مادرم دوخته بود همیشه می پوشیدم. روشن است که او از پارچه قهوه‌ای استفاده کرده بود تا کثیف شدنش را نشان ندهد. کت و شلواری را هم که زمانی متعلق به پدرم بود به تن می کردم. لباس های پدر و همچنین کفش های کهنه او اندازه هم نبود. ساق های آن کفش ها کشی بود. وقتی آنها را می پوشیدم کش می آمد. اما کش ها حالت اول خود را نداشتند. بالای کفش ها چنان گشاد شده بود که وقتی راه می رفتم تقریبا از پایم در می آمدند. من از معاشرت با دانشجویان دیگر خجالت می کشیدم. بنابراین تنها در اتاقم می نشستم و درس می خواندم. بزرگترین آرزوی زندگی من آن بود که لباس های اندازه خودم بخرم. لباس هایی که از پوشیدن آنها شرمنده نباشم. مدت کوتاهی پس از آن 4 اتفاق رو داد که به من کمک کرد تا بر نگرانی ها و احساس حقارت خود غلبه کنم. یکی از این رویدادها به من شهامت و امید و اعتماد به نفس بخشید و بقیه زندگی مرا کاملا تغییر داد. من این رویدادها را به طور خلاصه بازگو می کنم. 1. پس از تنها 8 هفته حضور در این مدرسه امتحان دادم و گواهی درجه 3 گرفتم که بتوانم در مدارس روستایی دولتی تدریس کنم. برای اطمینان از نحوه کار من، این گواهی فقط 6 ماه اعتبار داشت، اما نشانه گذرا از آن بود که کسی به من اطمینان داشت. اولین نشانه اطمینان که تا آن زمان از کسی به جز مادرم دیده بودم. 2. هیئت آموزشی یک مدرسه روستایی در جایی به نام هپی هالو مرا با حقوق 2 دلار در روز یا 40 دلار در ماه برای تدریس استخدام کرد. این نشان چیزی بیشتر از اطمینان به من بود. 3. به محض اینکه اولین حقوقم را گرفتم لباس خریدم. لباس هایی که از پوشیدن آنها خجالت نمی کشیدم. اگر اکنون کسی 1 میلیون دلار به من بدهد، به اندازه نیمی از تأثیر اولین لباسم که فقط 2 دلار برایش خرج کرده بودم مرا هیجان زده نمی کند. 4. اولین نقطه عطف واقعی در زندگی من، اولین پیروزی بزرگ در مبارزه علیه خجالت و حقارت در جریان جشن‌های بازار مکاره پوتنام که هر سال در محلی به نام بینبریج در ایالت ایندیانا برگزار می شود روی داد. مادرم مرا تشویق کرده بود در یک مسابقه سخنرانی عمومی که در جشنواره برگزار می شد شرکت کنم. برای من خود موضوع خیلی چشمگیر بود. من شهامت آن را نداشتم که حتی با یک نفر صحبت کنم، چه رسد به اینکه در برابر جمعیتی حرف بزنم. اما اطمینان مادرم به من تقریبا ترحم انگیز بود. او رویاهای بزرگی برای آینده من داشت. او زندگی دوباره خود را در پسرش می‌دید. اطمینان او مرا تشویق می‌کرد که وارد مسابقه شوم. موضوعی که برای سخنرانی انتخاب کردم آخرین موضوع در این دنیا بود که شرایط لازم برای حرف زدن درباره آن را داشتم. هنرهای زیبا و علوم انسانی در آمریکا. صادقانه بگویم وقتی کار آماده کردن سخنرانی را شروع کردم نمی دانستم اصلا علوم انسانی چیست. اما خیلی مهم نبود چون شنوندگان من هم نمیدانستند. من سخنرانی پرطراق خود را حفظ و 100 بار آن را در برابر درختان و گاوها تمرین کردم. به خاطر مادرم چنان مشتاق آن نمایش بودم که با احساس خیلی شدیدی صحبت کردم. به هر حال جایزه اول را به من دادند و من از آنچه روی داد مبهوت ماندم. جمعیت به شدت تشویقم کرد. همان پسرانی که زمانی مرا مسخره می کردند و می گفتند المر المر می دانستم از عهدش پشتم همان پسرانی که زمانی مرا مسخره می کردند و دست می انداختند اکنون به پشتم می زدند و می گفتند المر می دانستم از عهدش برمیایی. مادرم هم مرا بغل کرد و گریست. الان که به آن گذشته نگاه می کنم می توانم ببینم که برنده شدن در آن مسابقه سخنرانی نقطه عطف زندگی من بود. روزنامه های محلی در صفحه اول خود مقاله درباره من نوشتند و آینده بزرگی را برایم پیش بینی کردند. بردن آن مسابقه مرا در محل خودم معروف کرد و به من اعتبار داد. از همه مهمتر اعتماد به نفس مرا 100 برابر کرد. اکنون متوجه هستم که اگر آن مسابقه را نبرده بودم احتمالاً هرگز عضو سنای ایالات متحده نمی شدم، چرا که این واقعه دیدگاه مرا هم بالا برد. افق مرا گسترده کرد و به من فهماند توانایی های ناشناخته ای دارم که هرگز در خواب هم نمی دیدم. البته مهمتر از همه اینها جایزه اول مسابقه سخنرانی بود که 1 سال تحصیلی مجانی مرا در همان کالج قبلی تأمین می کرد. دیگر ولای بیشتری برای تحصیل داشتم. بنابراین طی چند سال بعد، یعنی از 1896 تا 1900، وقت خود را بین تعلیم و تحصیل تقسیم کردم. برای اینکه هزینه تحصیلم را در دانشگاه دپات تأمین کنم در رستوران کار کردم. کار در تعمیر و نگهداری کوره را انجام دادم. چمن زدم، کتابداری کردم. طی تابستان در مزارع گندم و ذرت کار کردم و در کارهای ساختمانی جاده های دولتی شنوماسه هم کردم. در سال 1896 که 19 ساله بودم 28 سخنرانی ایراد کردم و مردم را ترغیب نمودم که برای ریاست جمهوری به ویلیام جنینگز برایان رأی دهند. هیجان سخنرانی برای برایان مرا تشویق کرد که وارد سیاست شوم. بنابراین وقتی وارد دانشگاه دپاو شدم در رشته حقوق و سخنرانی عمومی تحصیل کردم. در سال 1899 در جریان مناظری با کالج باتلر که در ایندیاناپولیس و بر سر این موضوع که سناتورهای ایالات متحده باید با رأی عموم مردم انتخاب شوند برگزار شد، من نماینده دانشگاه خودم بودم. من مسابقات سخنرانی دیگری را هم بردم و در سال 1900 سردبیر سالنامه کالج سراب و روزنامه دانشگاه پالادیوم شدم. پس از فارغ التحصیل شدن از دفاع نصیحت هوریس گریلی را پذیرفتم. فقط به غرب نرفتم، به جنوب غربی رفتم، به سرزمین جدیدی یعنی به اوکلاهوما رفتم. وقتی سرزمین های سرخ پوستان کومانچی و آپاچی به روی مردم باز شد من درخواست زمین کردم و یک دفتر حقوقی در لافتون و اوکلاهوما به راه انداختم. 13 سال در سنای ایالتی اوکلاهوما و 4 سال در کنگره آمریکا خدمت کردم و در 50 سالگی به آرزوی تمام عمرم دست یافتم. از اوکلاهوما برای سنای آمریکا انتخاب شدم. من از تاریخ 4 مارس 1927 در این سمت خدمت کردم. از 16 نوامبر 1907 که اوکلاهوما و سرزمین‌های سرخپوستان ایالت اوکلاهوما را تشکیل دادند، من افتخار نمایندگی دموکرات‌های این ایالت را در مقام‌های مختلف داشتم. من این داستان را برای گزافه‌گویی درباره موفقیت‌های گذرای خودم که احتمالاً نمی‌توانند مورد توجه کس دیگری باشد نگفتم. من آن را بازگو کردم به این امید که شهامت و اعتماد به نفس دوباره‌ای را به پسر فقیری بدهد که اکنون از همان نگرانی ها و خجالت و احساس حقارتی رنج می برد که آن روزها وقتی لباس ها و کفش دور انداختنی پدرم را می پوشیدم، کفشی که انگام راه رفتن تقریبا از پایم در می آمد، زندگی مرا هم نابود کرده بود. یادداشت ناشر: جالب است بدانید که المر تاماس، جوانی که از پوشیدن لباسهایی که اندازهش نبود خجالت میکشید، بعدها به عنوان خوشپوشترین مرد در سنای آمریکا انتخاب شد. من با این جمله زندگی کردم. نوشته دکتر جوزف آر سیزو، رئیس مدرسه مذهبی نیو برانزویک در نیوجرسی، قدیمی ترین مدرسه مذهبی در ایالات متحده، که در سال 1784 بنیان نهاده شده است. سالها قبل در یکی از آن روزهای ناامیدی و بلا تکلیفی که به نظر می آمد زندگیم به واسطه نیروهایی فراتر از اختیار و قدرت من در حال نابودی است، به طور کاملا اتفاقی انجیل را باز کردم و چشمم به این جمله افتاد: کسی که مرا فرستاد با من است، خدا مرا تنها نگذاشته است. از آن ساعت به بعد زندگی من هرگز مثل قبل نبوده است. پس از آن روز همه چیز برای همیشه در نظرم متفاوت شده است. فکر می کنم روزی نگذشته است که من آن جمله را برای خودم تکرار نکرده باشم. در این سالها بسیاری افراد برای مشورت نزد من آمدند و من همیشه آنان را با این جمله پایدار روانه کردم. از ساعتی که چشمم به آن جمله افتاد با آن زندگی کردم. من با آن راه رفتم و در آن آرامش و نیروی خود را یافتم. برای من این جمله گوهر واقعی مذهب است. این جمله تخت سنگ زیرین هر چیزی است که به زندگی ارزش زندگی کردن می دهد. این نوشته طلایی زندگی من است. من به انتها رسیدم و زنده ماندم. نوشته تد اریکسون. من عادت کرده بودم یک نگران وحشتناک باشم، اما دیگر نیستم. در تابستان سال 1942 من ماجرایی داشتم که نگرانی را برای همیشه از زندگیم بیرون راند. البته امیدوارم چنین باشد. این ماجرا هر مشکلی را کوچک جلوه می دهد. سالها بود که می خواستم تابستانی را در یک قایق ماهیگیری تجاری در آلاسکا بگذرانم. بنابراین در سال 1940 جزو خدمه یک قایق ماهیگیری 10 متری به کودیاک آلاسکا رفتم. این قایق با تور ماهی آزاد می گرفت. در قایق با این اندازه معمولا فقط 3 خدمه وجود دارد: ناخدا که سرپرستی می کند، مرد دوم که به ناخدا کمک می کند، و یک اسب کاری که معمولا اسکاندیناویایی هم هست. من هم اهل مناطق اسکاندیناوی هستم. از آنجا که این گونه ماهیگیری باید با مد انجام شود، من غالبا از 24 ساعت شبانه روز 20 ساعت را کار می‌کردم. این برنامه هر بار تا 1 هفته ادامه داشت. همه کارهایی که هیچ کس دیگری نمی‌خواست انجام دهد به عهده من بود. قایق را می شستم، وسایل کار را جمع می کردم و روی اجاق هیزومی کوچکی در یک اتاق کوچک آنقدر غذا پختم که حرارت اجاق و دود موتور تقریبا مرا مریض کرد. ظرف ها را هم می شستم، قایق را تعمیر می کردم، ماهی ها را از قایق خودمان به قایق تدارکاتی دیگری می انداختم تا آنها را به کارخانه کنسرو سازی ببرند. پاهایم همیشه در چکمه های لاستیکی خیس بود و چکمه هایم غالبا پر از آب، ولی وقت نداشتم که آنها را خالی کنم. اما همه اینها در مقایسه با کار اصلیم، کشیدن تور، بازی به نظر می آمد. این عملیات به معنی آن بود که پایم را روی لبه عقب قایق بگذارم و تور را بیرون بکشم. حداقل این کاری بود که انتظار آن را داشتند که من آن را انجام دهم. اما تور چنان سنگین بود که وقتی سعی می کردم آن را به داخل قایق بکشم بالا نمی آمد. چیزی که در واقع اتفاق می افتاد آن بود که در تلاش برای کشیدن تور من قایق را می کشیدم. من با تمام قدرت آن را می کشیدم، اما تور در همان جایی که بود می ماند. من هفته ها این کار را انجام می دادم و تقریبا به آخر کار خودم هم رسیدم. به طور وحشتناکی بدنم درد می کرد. همه بدنم درد می کرد. ماها درد داشتم. وقتی سرانجام فرصتی برای استراحت پیدا می کردم، روی تشکی نمناک و ناراحت که روی قفسه تجهیزات افتاده بود می خوابیدم. من یکی از گلوله پنبه های تشک را زیر قسمتی از پشتم قرار می دادم که بیشتر از همه درد داشت و گویی داروی مخدر خورده باشم. همانطور می خوابیدم. داروی مخدر من خستگی مطلق بود. اکنون خوشحالم که مجبور بودم همه آن دردها و خستگی را تحمل کنم، زیرا به من کمک کرده است نگرانی را از بین ببرم. اکنون هرگاه با مسئله مواجه می شوم، به جای نگران شدن در مورد آن به خودم می گویم اریکسون، آیا ممکن است این مشکل به سختی کشیدن تور باشد؟ و اریکسون همیشه پاسخ می دهد خیر، هیچ چیزی نمی تواند به آن بدی باشد. بنابراین شاد می شوم و آن مسئله را با شهامت حل می کنم. من معتقدم خوب است که گهگاه مجبور شویم حادثه ای زجرآور را تحمل کنیم. خوب است بدانیم که به انتها رسیده ایم و زنده مانده ایم. این امر مسائل روزمره من را ساده تر نشان می دهد. قسمت 21. این کار را انجام دهید، انتقاد بی اثر می شود. از کتاب چگونه بر نگرانی و اضطراب پیروز شدم، اثر دیل کارنگی. یک بار من با سرلشکر اسمادلی باتلر گفتگو کردم. او یکی از برجسته ترین و ماجراجو ترین جنرال های فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا بود. او به من گفت که وقتی جوان بود به شدت میخواست که معروف باشد و میخواست که بر همه تأثیر خوبی بگذارد. در آن روزها کوچکترین انتقاد گزنده و دردآور بود، اما او اعتراف کرد که 30 سال کار در میان تفنگداران پوستش را کلفت کرده است. او می گفت من انواع توهین‌ها و بدگویی‌ها را شنیدم. کارشناسان حتاکی به من ناسزا گفتند. تقریبا هر ترکیب ممکن از ناسزاهای غیر قابل چاپ در زبان انگلیسی به من گفته شده است. اما آیا مرا اذیت میکنن؟ ها، حالا وقتی میشنوم که کسی به من ناسزا میگوید حتی سرم را هم نمیچرخونم تا ببینم کیست. شاید باتلر پیر نسبت به انتقادها خیلی بی‌تفاوت بود، اما یک چیز حتمی است. اغلب ما نیزه هایی را که به سوی من پرتاب میشود بیش از حد جدی میگیریم. من زمانی را در سالهای گذشته به یاد میآورم که گزارشگری از روزنامه سان در نیویورک در یک جلسه تشریحی کلاس‌های آموزش بزرگسالان من شرکت کرد. کار مرا به باد استهزا و حمله گرفت. آیا من عصبانی شدم؟ من کار او را توهین شخصی تلقی کردم. به جیل هاجز رئیس کمیته اجرایی سان تلفن کردم و عملا خواستار آن شدم که به جای مسخره کردن مقاله‌ای را برای بیان واقعیت‌ها چاپ کند. من مصمم بودم کاری کنم که مجازات متناسب با جرم باشد. اکنون از کاری که کردم شرمسار هستم. اکنون متوجهم که نیمی از خریداران آن روزنامه هرگز آن مقاله را ندیدند. نیمی از آنان که مقاله را خواندند آن را مطلبی تفریحی و بی‌ضرر یافتند. نیمی از آنان هم که به مقاله توجهی کردند ظرف چند هفته آن را به فراموشی سپردند. من اکنون درک می‌کنم که مردم به من و شما فکر نمی‌کنند و به آنچه درباره ما گفته می‌شود اهمیتی نمی‌دهند. آنها به خود فکر می‌کنند. قبل از صبحانه، بعد از صبحانه و به همین ترتیب تا 10 دقیقه پس از نیمه شب ادامه می دهند. آنان از یک سردرد کم اهمیت خود هزاران بار بیشتر ناراحت و نگران می شوند تا از خبر مرگ من یا شما. حتی اگر درباره من و شما دروغ بگویند، ما را مسخره کنند، مورد خیانت قرار دهند یا از پشت به ما خنجر بزنند و حتی اگر از هر شش دوست بسیار نزدیکمان یکی ما را به دیگران بفروشد، بهتر است درگیر احساسات نشویم. به یاد بیاوریم این دقیقا همان چیزی است که بر سر مسیح آمد. یکی از 12 یار بسیار نزدیک او به خاطر رشوه‌ای که بر حسب پول امروزی ما حدود 19 دلار میشد خائن از کار درآمد. یکی دیگر از این 12 دوست نزدیک در زمانی که مسیح دچار مشکلات شد علنا خود را کنار کشید و 3 بار اعلام کرد که حتی مسیح را نمی‌شناسد. و در حالی که این را میگفت سوگند هم میخورد. یکی از هر 6 نفر. این چیزی است که بر سر مسیح آمد. چرا من و شما باید انتظار نتیجه بهتری را داشته باشیم؟ من سالها قبل دریافتم که اگرچه نمیتوانم مانع انتقاد غیر منصفانه مردم شوم، اما میتوانم کاری بسیار مهمتر انجام دهم. من میتوانم تصمیم بگیرم که آیا بگذارم محکومیت غیر منصفانه باعث ناراحتیم شود یا نه. بهتر است در این مورد صریح باشیم. من بیتوجهی به همه انتقادها را تبلیغ نمی کنم، بلکه درست برعکس آن را در نظر دارم. من درباره بیتوجهی فقط به انتقادهای غیر منصفانه صحبت می کنم. یک بار از الینور روزولت پرسیدم که چگونه با انتقاد غیر منصفانه برخورد می کند و خدا می داند که او چقدر با چنین وضعی روبرو بود. او احتمالاً بیش از هر زن دیگری که در کاخ سفید زندگی کرده است، دوستان مشتاق و دشمنان خشن داشت. به گفته خودش، او در جوانی به صورت بیمارگونه خجالتی بوده و از آنچه ممکن بود مردم بگویند وحشت داشته است. او چنان از انتقاد می ترسید که روزی از عمه‌اش، خواهر تئودور روزولت، راهنمایی خواست. وی گفت: عمه، من میخواهم کاری را انجام دهم، اما از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرم میترسم. خواهر تدی روزولت به چشمان الینور نگاه کرد و گفت: تا وقتی در قلبت مطمئنی که کار درستی میکنی، از آنچه مردم میگویند ناراحت نشو. الینور روزولت میگفت که این نصیحت سالها بعد زمانی که او در کاخ سفید زندگی میکرد همچون صخره زیر پایش را محکم ساخته بود. او گفت که تنها راه پرهیز از همه انتقادها آن است که مجسمه باشیم و روی قفسه قرار بگیریم. نصیحت او چنین است: آن چرا در قلبتان درست احساس می‌کنید انجام دهید، چرا که در هر حال از شما انتقاد خواهد شد. از شما انتقاد خواهند کرد، چه آن را انجام دهید و چه انجام ندهید. وقتی ماتیو براش فقید رئیس یک شرکت بین‌المللی در آمریکا بود، از او پرسیدم که آیا هرگز نسبت به انتقاد حساس بوده است و او پاسخ داد: بله، در اوایل کارم خیلی نسبت به آن حساس بودم. در آن زمان خیلی می‌خواستم که همه کارکنان شرکت فکر کنند من آدم بدون ایرادی هستم. اگر اینطور فکر نمی‌کردند من نگران می‌شدم. سعی می کردم اول از همه کسی را راضی کنم که علیه من صحبت کرده بود. اما همون کاری که برای بهبود رابطه هم با او انجام می دادم، شخص دیگری را عصبانی می کرد. سپس وقتی سعی می کردم مشکلم را با نفر دوم حل کنم، چند مسئله دیگر به وجود می آوردم. سرانجام کشف کردم که هرچه بیشتر بکوشم افراد را خنثی کنم و احساسات جریحه دار شده را التیام بخشم تا از انتقاد شخصی دور بمانم، مطمئنن دشمنان خود را بیشتر می کنم. بنابراین سرانجام خودم گفتم: اگر سرت را بالاتر از مردم نگه داری مورد انتقاد قرار خواهی گرفت، پس به این موضوع عادت کن. این کار به من کمک بسیار بزرگی کرد. از آن زمان به بعد این شیوه را به عنوان قانون اجرا کردم که کار را به بهترین نحوی که می توانم انجام دهم و بعد چتر قدیمیم را باز کنم تا باران انتقاد به جای پایین رفتن از گردنم از چترم پایین بریزد. دیمز تیلور اندکی از این هم فراتر می رفت. او اجازه می داد که باران انتقاد از گردنش پایین برود و در ملأ عام به آن می خندید. روزی او در زمان تنفس کنسرت های رادیویی یک شنبه بعد از ظهر ارکستر فیلارمونیک نیویورک نظرات خود را ابراز می کرد که زنی یادداشتی برایش نوشت و او را دروغگو خائن حقباز و عقب افتاده خطاب کرد. آقای تیلور در کتاب خود موسوم به انسانها و موسیقی می گوید من فکر می کنم که آن زن اهمیتی به صحبتها نمی داد. در برنامه رادیویی هفته بعد آقای تیلور این نامه را برای میلیون ها شنونده خواند و چند روز بعد نامه دیگری از همان خانم به دستش رسید که عقیده بدون تغییرش را بیان می کرد. آقای تیلور در توضیح این نامه گفت یعنی این که من هنوز یک دروغگوی خائن حقباز و عقب افتاده هستم؟ ما نمی توانیم مردی را که انتقاد را چنین تحمل می کند تحسین نکنیم. ما خونسردی، رفتار موقرانه و باثبات و حس طنزآمیز او را تحسین می کنیم. چارلز شواب هنگام ایراد سخنرانی برای دانشجویان دانشکده پرینستون اعتراف کرد که یکی از مهمترین درس‌های زندگیش را از پیرمردی آلمانی آموخته است که در کارخانه فولاد شواب کار می‌کرد. این آلمانی پیر با سایر کارگران فولاد درگیر بحث داغی در مورد مسائل زمان جنگ شد و آنان او را به داخل رودخانه انداختند. آقای شواب می‌گوید وقتی او سراپا خیس و گلالود وارد دفتر من شد از او پرسیدم به کسانی که وی را به رودخانه انداخته بودند چه گفته است و او پاسخ داد فقط خندیدم. آقای شواب می گفت که کلمات آن آلمانی پیر را به عنوان شعار خود برگزیده است، فقط بخند. این شعار به ویژه مناسب زمانی است که شما قربانی انتقاد غیر منصفانه هستید. شما می توانید جواب کسی را بدهید که به شما جواب می دهد، اما به مردی که فقط میخندد چه میتوانید بگویید؟ لینکلن هم اگر نفهمیده بود که پاسخ دادن به تمام محکومیت‌ها و انتقادهای تند مخالفانش علیه وی چقدر احمقانه است، ممکن زیر فشار جنگ داخلی خرد شود. نوشته او درباره اینکه چگونه با منتقدانش برخورد میکرد، امروزه یک گوهر ادبی و یک اثر کلاسیک شده است. ژنرال مک آرتور نسخه از آن را بالای میز تحریرش در ستاد فرماندهی جنگ آویخته بود. وینستون چرچیل هم نسخه قاب شده از آن را روی دیوار کتابخانه‌اش در چارتول نصب کرده بود. متن آن نوشته چنین بود: اگر قرار بود همه حملاتی را که به من می‌شود بخوانم، چه رسد به آن که پاسخ دهم؟ این مغازه به روی هر کار دیگری بسته می شود. من بهترین کاری را که می دانم چگونه انجام دهم، بهترین کاری را که می توانم انجام می دهم و منظورم آن است که تا پایان این کار ادامه خواهم داد. اگر در پایان موفق شوم، پس آنچه علیه من گفته شده است اهمیتی نخواهد داشت و اگر معلوم شود که اشتباه کردم، سوگند ده فرشته هم برای تعیین حقانیت من تأثیری نخواهد داشت. وقتی من و شما به طور غیر منصفانه مورد انتقاد قرار میگیریم، بهتر از قانون دوم را به یاد داشته باشی. بهترین کاری را که میتوانی انجام بده، سپس چتر کهنت را باز کن تا باران انتقاد از گردنت پایین نرود. کتاب چگونه بر نگرانی و اضطراب پیروز شدم، قسمت 4، فصل 20. به یاد داشته باشید که هیچ کس به سگ مرده لگد نمیزند. در سال 1929 واقعی روی داد که محافل آموزشی سراسر کشور را هیجان زده کرد. مردان فهیم از سراسر آمریکا به شیکاگو هجوم آوردند تا شاهد ماجرا باشند. 8 سال قبل مرد جوانی به نام رابرت هاچینز با کارهای نظیر خدمت در رستوران، نجاری، تدریس خصوصی و فروشندگی لباس راه خود را به دانشگاه ییل باز کرده بود. حالا او در مقام ریاست دانشگاه شیکاگو چهارمین دانشگاه ثروتمند آمریکا قرار می گرفت. سن او 30 سال. باور کردنی نیست. مدرسان قدیمی تر سر خود را تکان می دادند. انتقادات همچون سقوط تخت سنگ ها بر سر این معجزه‌گر جوان فرو می ریخت. او چنین است و چنان است. خیلی جوان است. بی تجربه است. عقاید آموزشیش احمقانه است. حتی روزنامه ها هم به این حملات پیوستند. روزی که او کار خود را آغاز کرد، دوستی به پدرش گفت امروز صبح از خواندن سرمقاله روزنامه‌ای که پسر تو را محکوم می‌کرد مبهوت شدم. هاچینز پیر پاسخ داد بله، حمله شدیدی بود، اما به یاد داشته باش که هیچ کس به سگ مرده لگد نمی‌زند. بله، و هر چه سگ مهمتر باشد، مردم از لگد زدن به او بیشتر ارضا می‌شوند. همین بلا بر سر ولیعهد انگلیس که بعداً با نام ادوارد هشتم پادشاه شد هم آمد. در آن زمان او در کالج دارتموس در دوینشایر تحصیل می‌کرد. کالجی که مشابه آکادمی نیروی دریایی آمریکا است. شاهزاده تقریباً 14 ساله بود. روزی یکی از افسران نیروی دریایی او را در حال گریه کردن دید و پرسید که چه شده است. او ابتدا پاسخی نداد، ولی سرانجام حقیقت را گفت. دانشجویان نیروی دریایی به او لگد می زدند. فرمانده کالج دانشجویان را احضار کرد و توضیح داد که ولیعهد شکایتی نکرده است، اما او می خواهد بداند که چرا وی را برای این رفتار خشن انتخاب کردند. پس از سینه صاف کردن ها و این پا و آن پا شدن های بسیار، سرانجام دانشجویان اعتراف کردند که می‌خواهند وقتی در نیروی دریایی سلطنتی ناخدا و فرمانده می‌شوند بتوانند بگویند که به شاه لگد زدند. بنابراین وقتی به شما لگد می‌زنند و از شما انتقاد می‌کنند، به خاطر داشته باشید که غالباً علت این کار آن است که فاعل احساس اهمیت می‌کند. این امر بیشتر به معنی آن است که شما دستاوردی داشته اید و ارزش توجه را دارید. بسیاری افراد از محکوم کردن کسانی که فهمیده تر، باسوادتر یا موفق تر از خودشان هستند احساس رضایت وحشیانه می کنند. مثلا در حالی که این فصل را می نوشتم، نامه ای را از زنی دریافت کردم که جنرال ویلیام بود، بنیانگذار ارتش نجات فقرا، را محکوم می کرد. من یک برنامه رادیویی در تمجید از جنرال بود داشتم. به همین دلیل این زن طی نامش نوشته بود که جنرال بود از پولی که برای کمک به فقرا جمع آوری شده بود 8 میلیون دلار دزدیده است. البته این اتهام بی اساس بود، اما این زن در پی حقیقت نبود. او در پی ارضای موذیانه ای بود که با پایین کشیدن فردی بسیار بالاتر از خودش حاصل می شد. من نامه زشت او را به سطل زباله انداختم و خدای بزرگ را شکر کردم که همسر او نیستم. این نامه هیچ نکته ای را درباره جنرال بود برای من روشن نکرد، اما نکات زیادی را درباره نویسندش فاش ساخت. شوپنهاور سالها قبل گفته بود افراد عامی و بی فرهنگ از اشتباهات و حماقت‌های مردان بزرگ خیلی لذت می‌برند. انسان به زحمت می‌تواند رئیس دانشگاه ییل را مردی بی فرهنگ بداند. با وجود این، تیموتی دوایت، یکی از رؤسای سابق این دانشگاه، ظاهراً از محکوم کردن مردی که در مبارزات انتخاباتی برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده بود لذت زیادی می برد. رئیس دانشگاه ییل هشدار می داد اگر این فرد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، ممکن است زنان و دختران خود را قربانی فحشای قانونی ببینیم و ببینیم که آنان جدن بدنام و آلوده می شوند، از حیا و عفت دور می مانند و مورد تنفر خدا و مردم قرار می گیرند. تقریبا شبیه محکوم کردن هیتلر است. اینطور نیست؟ اما منظور او هیتلر نبود. این گفته ها در محکومیت تاماس جفرسون بود. کدام تاماس جفرسون؟ حتما نه آن جفرسون فراموش نشدنی، نویسنده اعلامیه استقلال و حامی دموکراسی. چرا؟ در حقیقت منظورش او بود. فکر میکنید کدام آمریکایی به عنوان ریاکار، متقلب و اندکی بهتر از یک قاتل محکوم شد؟ در روزنامه کاریکاتور او را به گونه ای تصویر کرده بودند که روی گیوتین قرار داشت و تیغه گیوتین آماده قطع کردن سرش بود. هرگاه او در خیابانها اسب میراند، مردم او را مسخره و به وی اهانت میکردند. او که بود؟ جورج واشنگتن. اما اینها در گذشته دور اتفاق افتادند. شاید از آن پس ماهیت انسان بهبود یافته باشد. بهتر است ببینیم. بهتر است مورد دریا سالار پری را بررسی کنیم. کاشفی که در 6 آوریل 1909 با سورتمه‌هایی که سگ‌ها آن را می‌کشیدند خود را به قطب شمال رساند و دنیا را در هیجان و حیرت فرو برد. این هدفی بود که قرن‌ها مردان شجاع برای رسیدن به آن رنج و گرسنگی کشیده و جان باخته بودند. خود پری هم از سرما و گرسنگی تقریبا جان داد. 8 انگشت پای او چنان یخ زدند که به ناچار آنها را قطع کردند. او دچار مصائبی شد که می ترسید دیوانه شود. افسران موافقش در واشنگتن از حسادت می سوختند چون پری مورد احترام و تشویق قرار می گرفت. بنابراین او را متهم کردند که برای اکتشافهای علمی پول جمع می کند و سپس در منطقه قطبی به استراحت و تفریح می پردازد و آنها احتمالاً این را باور می کردند، زیرا باور نکردن آنچه می خواهید باور کنید تقریباً غیر ممکن است. تصمیم آنها برای تمسخر و محدود ساختن پری چنان خصمانه بود که فقط دستور مستقیم رئیس جمهور مک‌کنلی پری را قادر ساخت تا به فعالیت‌های اکتشافی در منطقه قطب شمال ادامه دهد. اگر پری یک کار اداری در دفتر نیروی دریایی در واشنگتن داشت، آیا باز هم مورد انتقاد قرار می‌گرفت؟ نه. آن کار آنقدر مهم نبود که حسادت کسی را برانگیزد. ژنرال گراند تجربه‌ای به مراتب بدتر از تجربه پری داشت. در سال 1862 گرانت اولین پیروزی بزرگ و بیچون و چرایی را کسب کرد که شمالی‌ها تا آن زمان در جریان جنگ‌های داخلی به خود ندیده بودند. موفقیتی که در یک بعد از ظهر حاصل شد و گرانت را یک شبه به قهرمانی ملی تبدیل کرد. موفقیتی که پیامدهای فوق‌العاده آن تا دور افتاده ترین نقاط اروپا را هم تحت تأثیر قرار می داد. موفقیتی که ناقوس کلیساها را به صدا درآورد و سبب شد تا درخشش آتشبازی ها و شادی مردم از رود هاین تا سواحل میسیسیپی چشم ها را خیره کند. تنها 6 هفته پس از آن پیروزی بزرگ، گرانت قهرمان شمال دستگیر شد و نیروهای تحت فرماندهیش از اختیار او خارج گردیدند. او با سرافکندگی و یأس می‌گریست. چرا ژنرال گرانت در اوج پیروزی دستگیر شد؟ تا حد زیادی به این علت که او حسادت و کینه مافوق‌های متکبر خود را برانگیخته بود. اگر وسوسه شدید که نگران انتقادهای غیرمنصفانه شوید، به قانون اول توجه کنید. به خاطر داشته باشیم که انتقاد غیر منصفانه در اغلب موارد تمجیدی پنهان است و به یاد داشته باشیم که هیچ کس به یک سگ مرده لگد نمی‌زند. کتاب چگونه بر نگرانی و اضطراب پیروز شدم، اثر دیل کارنگی، قسمت 5. چگونه روزی 1 ساعت به زندگی بیدار خود بیفزاییم؟ چرا من در کتابی که درباره پیشگیری از نگرانی است، فصلی را به پیشگیری از خستگی اختصاص می دهم؟ جواب ساده است. زیرا خستگی غالبا نگرانی ایجاد می کند یا حداقل شما را در معرض نگرانی قرار می دهد. هر دانشجوی پزشکی به شما می گوید که خستگی مقاومت جسمی را در برابر سرماخوردگی معمولی و صدها بیماری دیگر کم می کند. و هر روانپزشکی نیز به شما خواهد گفت که خستگی مقاومت شما را در برابر احساس ترس و نگرانی کاهش می دهد. بنابراین پیشگیری از خستگی به پیشگیری از نگرانی هم کمک می کند. آیا گفتم که به پیشگیری از نگرانی کمک می کند؟ این خیلی ملایم است. دکتر ادموند جیکوبسون خیلی فراتر از این می رود. دکتر جیکوبسون دو کتاب درباره استراحت نوشته است. استراحت پیشرو و شما باید استراحت کنید. او به عنوان مدیر آزمایشگاه فیزیولوژی بالینی دانشگاه شیکاگو سالها را صرف تحقیق در مورد استفاده از استراحت به عنوان روشی در کار پزشکی کرده است. به گفته او هیچ حالت عصبی یا عاطفی در شرایط استراحت و آرامش کامل بروز نمی کند. این شکل دیگر همان گفته است. اگر استراحت کنید دیگر نمی توانید نگران باشید. بنابراین برای جلوگیری از خستگی و نگرانی اولین قانون این است. به اندازه کافی استراحت کنید. قبل از خسته شدن استراحت کنید. چرا اینقدر این کار مهم است؟ زیرا خستگی با سرعتی حیرت‌آور انباشته می شود. ارتش آمریکا با آزمایش‌های مکرر کشف کرده است که حتی مردان جوان، مردانی که با آموزش نظامی چند ساله مقاوم هم شدند، اگر در هر ساعت 10 دقیقه استراحت کنند، بهتر پیاده روی می کنند و تا مدت طولانی تری مقاومت بدنی دارند. بنابراین ارتش آنان را وادار می کند که دقیقا این کار را انجام دهند. قلب شما هم مثل ارتش هوشمند است. قلب شما هر روز آنقدر خون را در بدنتان ترومبه می کند که می تواند یک واگن سوخت راهن را پر کند. این قلب در هر 24 ساعت آنقدر نیرو ایجاد می کند که با آن می توان 20 تن زغال سنگ را با بیل روی سکویی به ارتفاع حدود 1 متر بالا برد. قلب این میزان باور نکردنی از کار را برای 50، 70 یا شاید 90 سال انجام می دهد. چطور می تواند این کار را بکند؟ دکتر والتر کانون از دانشکده پزشکی هاروارد موضوع را توضیح داده است. او گفته است اغلب افراد تصور میکنند که قلب دائم کار میکند، اما در واقع قلب پس از هر انقباض یک زمان استراحت قطعی دارد. وقتی قلب با آهنگ متوسط 70 تپش در دقیقه کار میکند، در واقع تنها 9 ساعت از 24 ساعت را فعال است. مجموع دوره های استراحت آن در روز 15 ساعت کامل میشود. طی جنگ های جهانی دوم وینستون چرچیل که دهه های 60 و 70 عمرش را می گذراند می توانست سالها روزی 16 ساعت کار کند و عملیات جنگی امپراتوری بریتانیا را هدایت نماید. سابقه اجاب آور رمز او هر روز تا ساعت 11 صبح در رخت خواب کار می کرد. گزارش ها را می خواند، دستورها را دیکته می کرد، تلفن می کرد و کنفرانس های مهم را برگزار می نمود. پس از نهار او دوباره به رخت خواب می رفت و 1 ساعت می خوابید. عصرها او یک بار دیگر به رخت خواب می رفت و 2 ساعت می خوابید. و بعد ساعت 8 شب شام می خورد. او خستگی را درمان نمی کرد. او مجبور نبود آن را درمان کند، بلکه از آن پیشگیری می کرد. از آنجا که چرچیل به طور مکرر استراحت میکرد، قادر بود شاداب و سرحال تا مدتی از نیمه شب گذشته به کار خود ادامه دهد. جان د. راکفلر هم 2 ویژگی بسیار برجسته داشت. او بزرگترین ثروتی را که تا آن زمان کسی دیده بود جمع کرد و همچنین عمرش به 98 سال رسید. چگونه این کار را کرد؟ البته علت اصلی آن بود که در خانواده راکفلر همه عمری طولانی داشتند و او هم آن را به ارث برده بود. یک علت دیگر هم این بود که او عادت داشت هر روز ظهر نیم ساعت در دفترش بخوابد. او روی نیمکتی در دفترش دراز می کشید. در زمانی که چرت می زد حتی رئیس جمهور هم نمی توانست با او تلفنی حرف بزند. دانیل دبلیو جاسلین در کتاب بسیار خوبش چرا خسته باشیم چنین می گوید. استراحت تنها این نیست که به طور مطلق هیچ کاری انجام ندهیم. استراحت بازسازی است. بازسازی ناشی از استراحت کوتاه مدت آنقدر زیاد است که حتی یک چرت 5 دقیقه هم به جلوگیری از خستگی کمک خواهد کرد. کانی مک قهرمان پیر بیسبال به من گفت که اگر قبل از مسابقه بعد از ظهر را نخوابد در حدود نیمه بازی از خستگی از پا می افتد. اما اگر حتی 5 دقیقه بخوابد می تواند بدون احساس خستگی 2 مسابقه را به پایان برساند. وقتی از النور روزولت پرسیدم که چگونه می توانست چنان برنامه خسته کننده ای را طی 12 سالی که در کاخ سفید بود دنبال کند، گفت که قبل از هر دیدار با مردم یا سخنرانی معمولا روی یک صندلی یا مبل می نشست. چشمانش را می بست و برای حدود 20 دقیقه استراحت می کرد. من یک بار با جین اوتری در رختکن استادیوم نیویورک گفتگو کردم. او هنرمند اصلی برنامه قهرمانی گاوچرانی بود. من متوجه یک تخت سفری ارتشی در رختکن شدم. جین اوتری گفت من هر روز بعد از ظهر روی آن دراز می کشم و بین برنامه ها 1 ساعت می خوابم. او ادامه داد در هالیوود موقع تهیه فیلم معمولا روی یک صندلی راحتی بزرگ استراحت میکنم و روزی 2-3 بار 10 دقیقه میخوابم. این کار خیلی مرا سر حال میآورد. ادیسون نیرو و پایداری خود را مرهون عادتش به خوابیدن در هر جا که میخواست میدانست. من اندکی قبل از 80 سال تولد هنری فورد با او گفتگو کردم و از اینکه او آنقدر سرحال و سالم به نظر می آمد متعجب شدم. راز آن را پرسیدم. او گفت وقتی می توانم بنشینم هرگز نمی ایستم. وقتی می توانم دراز بکشم هرگز نمی نشینم. هوراسمن پدر آموزش مدرن با بالا رفتن سنش همین کار را می کرد. وقتی او رئیس کالج بود هنگام مصاحبه با دانشجویان روی نیمکت دراز میکشید. من یک کارگردان سینما در هالیوود را هم ترغیب کردم که همین روش را امتحان کند. او بعداً اعتراف کرد که این روش معجزه میکند. منظورم همان جک چرلاک است که یکی از برجسته ترین کارگردانان هالیوود بود. وقتی چند سال قبل به دیدن من آمد رئیس بخش فیلم های داستانی کوتاه استودیوی MGM بود. او فرسوده و از پا افتاده همه چیز را امتحان کرده بود. شربت، ویتامین، دارو، هیچ چیزی کمکش نمی کرد. پیشنهاد کردم که هر روز یک مرخصی بگیرد. چگونه؟ با دراز کشیدن در دفترش. هنگامی که با کارکنانش کنفرانس دارد و نیز استراحت کردن. 2 سال بعد وقتی دوباره او را دیدم گفت معجزه ای روی داده است. این چیزی است که پزشک خودم میگوید. من با تنش و ناراحتی روی صندلی می نشستم و به بحث و بررسی نظرات درباره فیلم های کوتاه می پرداختم. اکنون موقع برگزاری کنفرانس ها روی نیمکت دفتر دراز می کشم. در 20 سال گذشته هیچ وقت حالم به این خوبه نبوده است. حالا روزی 2 ساعت بیشتر کار می کنم و با وجود این به ندرت خسته می شوم. تمام اینها در مورد شما چه کاربردی دارد؟ اگر شما تون نویس هستید نمی توانید مثل ادیسون در دفتر بخوابید و اگر حسابدار باشید نمی توانید در حال بحث با رئیستان درباره امور مالی روی نیمکت دراز بکشید. اما اگر در شهر کوچکی زندگی می کنید و برای نهار به خانه می روید، ممکن است بتوانید بعد از غذا 10 دقیقه بخوابید. این کاری است که ژنرال جورج مارشال انجام می داد. در دوران جنگ او چنان سرگرم هدایت ارتش آمریکا بود که مجبور می شد ظهرها استراحت کند. اگر بالای 50 سال دارید و احساس می کنید که زیر فشار و شتاب کار هستید، فوراً گرانترین بیمه عمری را که می توانید برای خود بخرید. این روزها مراسم تشییع جنازه پرهزینه و ناگهانی است. همسرتان هم ممکن است بخواهد که پول بیمه شما را بردارد و با فرد جوانتری ازدواج کند. اگر نمی توانید ظهر بخوابید، حداقل 1 ساعتی را قبل از شام دراز بکشید. این بهتر از نوشیدنی و سیگار است و در بلند مدت هزاران بار موثرتر است. اگر بتوانید حدود ساعت 5، 6 یا 7 1 ساعتی را بخوابید، می توانید 1 ساعت را به زمان بیداری خود اضافه کنید. چرا؟ چگونه؟ زیرا 1 ساعت خواب قبل از شام به علاوه 6 ساعت خواب شب، یعنی در مجموع 7 ساعت، که این خیلی بهتر از 8 ساعت خواب یک سره است. شخصی که کار جسمی دارد هم اگر وقت بیشتری را برای استراحت بگذارد، کار بیشتری می تواند انجام دهد. فردریک تیلور هنگامی که با عنوان مهندس مدیریت علمی در شرکت فولادسازی بتلهم کار میکرد، این موضوع را نشان داد. مشاهده کرد که هر کارگر حدود 12.5 تن چدن را در هر روز بار واگن‌های راه آهن میکند و هنگام ظهر تقریبا همه آنها از پا میافتند. تیلور تمام عوامل مؤثر در خستگی را بررسی و اعلام کرد که این مردان نباید روزی 12.5 تن چدن را بار کنند، بلکه هر روز می توانند 47 تن را بار قطار نمایند. او محاسبه کرد که آنان باید تقریبا 4 برابر کاری را که انجام می دادند انجام دهند و از پا هم نیفتند. چگونه می شود آن را اثبات کرد؟ تیلور کارگری به نام اشمیت را انتخاب کرد. او ملزم شد که طبق دستور خاصی کار کند. مردی که ناظر کار اشمیت محسوب می شد با ساعتی می ایستاد و می گفت: حالا چدن را بردار و برو، حالا بشین و استراحت کن، حالا راه بیفت، حالا استراحت کن. چه شد؟ اشمیت هر روز 47 تن چدن را حمل کرد، در حالی که بقیه کارگران هر کدام فقط 12.5 تن حمل می کردن. طی 3 سالی که فردریک تیلور در این شرکت کار می کرد، هیچ وقت اشمیت کمتر از این مقدار کار نکرد. اشمیت قادر شد این کار را بکند، چون قبل از آن که خسته شود استراحت می کرد. او تقریبا 26 دقیقه از هر ساعت را کار می کرد و 34 دقیقه بقیه را به استراحت می پرداخت. او بیشتر از آنچه کار می کرد استراحت داشت و با وجود این حدود 4 برابر دیگران کار می کرد. آیا این فقط یک شایعه است؟ خیر، خود شما می توانید سوابق آن را در صفحات 41 تا 62 کتاب اصول مدیریت علمی نوشته فردریک ونیزلو تیلور بخوانید. بگذارید تکرار کنم: آنچه را ارتش می کند انجام دهید، به دفعات استراحت کنید، آنچه را قلبتان انجام می دهد بکنید، قبل از آنکه خسته شوید استراحت کنید، و به این ترتیب روزی 1 ساعت به زندگی بیدار خود بیفزایید.